با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی به ادامه روحانی کتاب سووشون نوشته زندیات دکتر سیمین دانشور خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
سلام آقای رحیمی و سلام به شنوندگان عزیز. بخش دو رسیده بودیم، یه مقدارشو من خونده بودم. ابوالقاسم خان برادر یوسف اومده و در خانه زری و یوسف هستن، دارن صبحانه میخورن، عمه هست، زری هست، بچه ها و یوسف هنوز خوابیده. من از یک جمله بالاتر میخونم. به تالار برگشت و منتظر نشست. خانکاکا که وارد شد خواهرش گفت: حلالزاده‌ای، ذکر خیرت را می کردیم. ابوالقاسم خان چشمهایش را به هم زد و گفت: لابد می گفتی با این دوندگی که می کند حتما وکیل می شود. وکیل می شوم. کلونل و قنسول را دیدم، حاکم هم قول داده، فقط سید لگد می اندازد. یک روز سر منبر تعریفم را می کند و روز دیگر می زند زیر حرفهای خودش. خانم فاطمه گفت: لابد قند و چای تحفه دهنسوزی نبوده. خانکاکا تشر زد: همشیره، حواست کجاست؟ کدام قند و چای؟ و اشاره به خسرو کرد. عمه آرام گفت: خواهر بزرگتر همه تان هستم و حق دارم دلالتتان بکنم. راهی که می روی درست نیست. خسرو هم غریبه نیست. خانکاکا چشمهایش را به هم زد و خشمگین گفت: پس راه برادر سوگلیت یوسف درست است که از یک دست از دولت کپون قند و شکر و قماش میگیرد و از دست دیگر تحویل دهاتی ها میدهد؟ خب آدم نادان، صرفه تو در این معامله چیست؟ هر وقت ده میرود برای دهاتی ها دوا میبرد. به خدا اگر تمام دواهای دنیا را تو این دهات بریزند، درد این دهاتی ها دوا نمیشود. خسرو پا شد، خداحافظی کرد. خانکاکا پرسید: حالا کجاست؟ زری که داشت چای تازه دم می کرد جواب داد: بیدار شده، الان خدمتتان می رسد. خانکاکا گفت: هی خواب، در ده هم یا خواب است یا تو پشه بند نشسته کتاب می خواند. من پس پایم ترکیده، صورتم از آفتاب یاه و چروک شده، اما آقا خودش را لای زرورق نگه داشته. جانم، رعیت باید از ارباب بترسد، مثل فیلبان باید بالا سر رعیت بود، باید رعیت را به چوب و فلک بست. از قدیم و ندیم گفتند رعیت را باید همیشه دست به دهن نگه داشت، نه از شتوی خبر دارد نه از سیفی، فقط چشمش به آسمان است. اگر باران نبارد عزا می گیرد، آن هم نه عزای خودش را، عزای دهاتی ها و گوسفند ها را. وقتی هم نصیحت و دلالتش می کنی، در جوابت می گوید: الزرع للزرع ولو کان غاصبا. عمه گفت: ثواب می کند، اگر نتواند دنیا را بخرد، آخرتش را که خریده. به علاوه خانکاکا، تو چه کار به کار او داری؟ از مال تو که نمی بخشد. صدای شیهه سحر از باغ آمد. زری می دانست که خسرو پیش از مدرسه رفتن به طویله سر خواهد زد. سحر را به باغ خواهد آورد و در باغ رها خواهد کرد. خانکاکا به صدای شیهه سحر پا شد و پشت پنجره تالار رفت و به باغ نگاه کرد و گفت: عجب قشنگ شده، حیوان مثل طلا می درخشد، چه غلطی روی علفهای سرد می زند. نگاه کن، پاشو دیستاد، چشمهای دور از هم، پیشانی بلند، گوشهایش را که جلو می آورد، یال زردش، دمش را بالا گرفته، سرش را هم بالا گرفته، تقلید مادرش را در می آورد. سحر از سرخوشی باز شیهه کشید. ابوالقاسم خان برگشت و نشست. خانم فاطمه آه کشید. الهی شکر که از یک چیز این خانه خوشت آمد و ایراد نگرفتی. خانکاکا خندید. همه کارش از روی هوس است. در این دور و زمانه کی اسب نگه می دارد؟ غیر از خانداداش من که 3 تا اسب در طویله دارد. و ادای یوسف را در آورد. خوشم می آید با اسب به ده بروم. مادیان کهر را خودم سوار می شوم. اسب قزل را پیشکارم. کره اسب کرنگ هم مال خسرو. یوسف به تالار آمد. عبای نازکی به دوش داشت. سلام کرد و با تعجب به برادرش و بعد به خواهرش نگریست و نگاه جویایش را به زری دوخت. زری سر تکان داد. پرسید: خسرو رفت؟ ها بله. مینا و مرجان کجا هستند؟ عمه گفت: رفتن تماشای نان پختن سکینه و لابد مثل وروره جادو حرف میزنند. یوسف نشست و از خانکاکا پرسید: خدای نخواسته اتفاقی افتاده؟ ابوالقاسم خان جواب نداد. از جیبش یک کتاب کوچک درآورد، گذاشت روی میز. چشمهایش را به هم زد و گفت: به این قرآن قسم بخور که امروز عصر میایی و حرفهای بیرویه هم نمیزنی. حالا نمیخواهی مازاد آذوقه دهاتت را به آنها بفروشی؟ نفروش. لازم نیست به آنها بگویی نمیفروشم. حوالهشان بده به سر خرمن. تو که تا چند روز دیگر باید بروی گرمسیر، بگو خرمن را که برداشتم چشم میدهم. فردا را کی دیده؟ شاید شکست خوردند و گورشان را گم کردند. میگویند هیتلر دارد یک بمب میسازد که دنیا را کنفیکون میکند. حالا قسم بخور. یوسف آهی کشید و گفت: من نگفتم عصر نمیایم. احتیاجی هم به قسم نیست. اما درباره گول زدن آنها، من آدم سرراستی هستم. اگر سرم هم برود اهل دروغ و دونگ نیستم. خانکاکا گفت: محض خاطر من، تا حالا نگفته بودم ولی حالا دیگر میگویم. حاج آقای خدا بیامرزم خیلی خرج تحصیل تو کرد، اما خرجی برای من نکرد. وقتی هم مالش را قسمت کرد به هر دوتا من به اندازه هم داد. من حرفی زدم. دختر بحری خانم فاطمه هم که افتاد دست تو. اقلن حالا که دری به تخت خورده کمک کنید من هم در این دنیا قد علم کنم. من از بیگانگان هرگز ننالم که هرچه کرد با من آشنا کرد. هیهات هیهات. خانم فاطمه دخالت کرد: خانکاکا، همینقدر می دانم که نه پدرت و نه جدت هیچ کدام منت احدی را نکشیدند، نه منت فرنگی های کون نشسته را و نه منت خودی های تازه به دوران رسیده را. مرحوم حاج آقام امامش را تا آخر عمر از سر بر نداشت و یک عمر خانه نشین بود. تو آن مجلس اسمش یادم رفته، حالا اسمش سرش را بخورد، رأی به آن که بنا بود نداد. اگر یوسف پسر سوگلیش بود به همین علت بود که خوی و خلق خودش را داشت. خانکاکا خشمگین داد زد: تو هم حالا به من سرکوف میزنی؟ اگر حاج آقام عقل داشت الانه ما کرور کرور ثروت داشتیم. همه پولها را خرج آن لکاته رقاص سودابه هندی کرد. خانومم تو دیار غربت از دستش دخ کرد و مرد. اگر عقل داشت تو را به آدم بیکلهی مثل پسر میرزا میور شوهر نمیداد که دستی دستی خودش را به کشتن بدهد و تو مجبور به کلفتی در خانه زری حرف برادر شوهرش را برید و گفت: خانمو، عمه خانم اینجا بزرگتر همه ما هستند و روی سر همه من جا دارند. اگر عمه خانم نبودند، من تنها نمیتوانستم باغ به این بزرگی را اداره کنم. به علاوه حتی مهمان ما هم نیستند. خانکاکا گفت: بله میدانم، آش خودشان را میخورند و حلیم دیگران را به هم میزنند. و بلند شد و ناگهان به طور حیرت آوری نرم و ملایم افزود: نمیخواستم صبح اول صبحی در این روز عزیز به جای خیر و خیرات و خدا بیامرزی مرده ها را در گور بلرزانم. پیش آمد دیگر، همشیره به دل نگیر. زری برای بدرقه خانکاکا با دو برادر به باغ رفت. سحر داشت علف می‌خورد. بوی غریبه که شنید علف را ول کرد و سرش را بلند کرد. دماغ پشت گلی رنگش لرزید. خانکاکا جلوش ایستاد. کره یک قدم عقب رفت. شیهه کشید. مادرش از طویله به شیهه او جواب گفت. یوسف که جلو آمد سحر آستین عبایش را بو کرد. سرش را بالا گرفت و نفس عمیق کشید. بوی آشنا را فرو داد. یوسف یال و گردنش را نوازش کرد. وقتی زن و شوهر از بدرقه ابوالقاسم خان برگشتند، سحر از این طرف باغ به آن طرف تاخت می کرد. یوسف گفت: زری نگاه کن، دنبال پروانه ها گذاشته. انگار سحر گرمش شد، چرا که روی علف هایی افتاد که هنوز آفتاب به آنها نرسیده بود و چند بار غلطید و بعد ایستاد و بعد ناگهان به یک پروانه زرد و قهوه‌ای یورش برد. وقتی به ایوان رسیدند یوسف ایستاد و به باغ نظر انداخت و گفت: شهرت زیبا شده، حیف که باز تابستان در پیش است و من نه به تو میرسم و نه به شهرت. زری پرسید: شهر من؟ یوسف گفت: مگر دیشب نمیگفتی شهر من این خانه است؟ زری خندید و گفت: ها بله، این شهر من است و وجب به وجبش را دوست دارم. تپه پشتش، ایوان سرتاسری دور عمارت، دو جوی آب دو طرف خرند، آن دوتا درخت نارون دم باغ، نارنجستانی را که نارنجهایش را خودت با دست خودت کاشته ای، آن درخت هفت نوبر را که خودت هر سال یک میوهش را پیوند زدی، عرقگیری همسایه را با تلمبار گلها و سبزیهای هر فصلش، گلها و سبزیهایی که حتی اسمشان آدم را خوشحال میکند، بیدمشک، اترنج، شاتره، تارونه، نسترن و از همه بیشتر شکوفه های بهار نارنجش و عطری که از آنجا به باغ ما می آید، گنجشک ها و سارها و کلاغ ها که خانه ما را خانه خودشان می دانند. اما از گنجشک ها لجم می گیرد. زیر تره ارسی و یا سر درخت ها لانه می گذارند، دم به دم تخمایشان می افتد روی زمین و می شکند، بس که شلختند. یوسف لبخندی زد و گفت: صدایت مثل ململ نرم است، مثل یک لالایی، باز هم بگو. زری گفت: چه بگویم، از آدمهای شهرم، از تو، از بچه ها و عمه خانم و همسایه های من. یوسف به خنده افزود: از حاج محمد رضای رنگ رز. زری گفت: از حاج محمد رضا رنگ رز با پارچه های رنگارنگی که توی خیابان سر چوب ها بر آفتاب میبندد و دست هایش که تا آرنج بنفش است، از غلام و حسین آقای عطار و حسن آقای الاف سر گذر، از خدیجه. دیگر بس است، نمیگذاری بروم به کارم برسم. صدای زنگوله گردن خرها آمد. یوسف گفت: برای شهر همسایه بهار نارنج آوردند، چه بویی در هواست. زری دل نمی کند برود. آنقدر ایستاد تا خرها وارد باغ همسایه شدند و بارهای معطر خود را در خرند وسط باغ روی هم انباشتند. دیروز صبح بود که دوقلوها را بر سر تلمبار شکوفه های بهار نارنج برده بود. مینا دستهایش را به هم زده بود و گفته بود ای خدا چقدر ستاره. و مرجان سرش را روی انبوه گلها گذاشته بود و گفته بود میخواهم اینجا لالا کنم. و زری تمام این مدت در نخ حرکات پیرمرد عرقگیر و ستا پسرش بود. پیرمرد دو زانو روبروی شکوفه های بهار نارنج نشسته بود و سبد ها را می انباشت و پسرها سبد ها را روی سرشان می گذاشتند و به خزانه می بردند. پیرمرد اسم مرجان را گذاشته بود نرگسی و اسم مینا را نارنگی و زری نمی دانست چرا. و کارش که تمام شد برای نرگسی و نارنگی به قول خودش با یک سیب و چهار قطعه چوب باریک چرخ فلک درست کرد و چرخ فلک را در جوی آب جوری تعبیه کرد که گذر آب به چرخاندش و بچه ها انقدر خوشحال بودند که انگار مالک بزرگترین چرخ فلک های دنیا هستند. و زری می اندیشید که چرا پیر مرد پسرهایش را زن نمی دهد در حالی که موقع زنشان است. و بعد فکر کرد که آدم هایی که با این همه گل سر و کار دارند چه لزومی دارد زن بگیرند. فصل سوم. سفره را که برچیدند زری برای شوهرش قلیان آورد. خسرو سر نهار بی آرام بود و وقت که می گذشت بی آرام تر می شد. حتی به نظر می رسید که عشق ته چشمش است اما سعی می کند نگذارد فرو بریزد. زری دوقلوها را خواباند و به تالار برگشت که قلیان را بردارد. خسرو در تالار راه می رفت. نگاه پدر به او بود. می پرسید این مقدمات را برای چه فراهم کردیم؟ خسرو غمگین جواب داد که نترسد. یوسف گفت فقط برای ترس نبود. خسرو کنار پدر نشست و گفت هر روز که نلبند می آمد خودم پایش را بلند می کردم. اوائل خیلی می ترسید و رم می کرد، مخصوصا وقتی نلبند میخ می گذاشت کف پایش. البته روزهای اول آهسته چکش می زد اما دیروز خیلی محکم زد. یوسف گفت خب این کار را کردیم که کره در موقع نعلبندی هم نترسد و هم پایش را پس نکشد که میخ در گوش فرو نرود. حالا امروز خودم پایش را بلند می کنم همانطور که قابله اسبت هم خودم بودم. و رو به زری که اینک نشسته بود گفت قلیان را جلوت گذاشته انگار می خواهی بکشی. زری پکی به قلیان زد که صرفش گرفت و منصرف شد. خسرو پرسید پدر اجازه می دهیم من هم بیایم تماشا کنم؟ یوسف گفت البته، مگر وقتی دنیا آمد نبودی؟ خسرو گفت چرا، خوب یادم است. سحر همان آن پاشد ایستاد، مادیان نافش را با دندان برید و شروع کرد به لیسیدن و بوکشیدنش. شما عبایتان را انداختید روی سحر که سرما نخورد و بدنش را مالش دادید تا غلام پتو را آورد. و بعد خندید و افزود خیلی شیطان شده، مادرش را دندان می گیرد، بعد پشیمان می شود می لیسدش. و بعد پرسید پدر چرا من اینقدر سحر را دوست دارم؟ همه اش دلم می خواهد حرفش را بزنم. در کلاس که نشستم همیشه خدا خدا می کنم زودتر زنگ در را بزنند، زنگ مدرسه را بزنند تا من برسم خانه و با سحر بازی کنم. پدر گفت دوست داشتن که عیب نیست بابا جان، دوست داشتن دل آدم را روشن می کند اما کینه و نفرت دل آدم را سیاه می کند. اگر از حالا دلت به محبت اونس گرفت بزرگ هم که شدی آماده دوست داشتن چیزهای خوب و زیبای این دنیا هستی. دل آدم عین یک باغچه پر از غنچه است. اگر با محبت قنچه ها را آب دادی باز می شوند، اگر نفرت ورزیدی قنچه ها پلاسیده می شوند. آدم باید بداند که نفرت و کینه برای خوبی و زیبایی نیست، برای زشتی و بیشرفی و بیانصافی است. اینجور نفرت علامت عشق به شرف و حق است. خسرو اندیشناک گفت: بابا باز از کلاس پنجم ابتدایی به بالا حرف زدی. خسرو اندیشناک گفت: بابا باز از کلاس پنجم ابتدایی به بالا حرف زدی. یوسف پرسید: نفهمیدی چه گفتم؟ خسرو گفت: چرا، فهمیدم. گفتی دوست داشتن سحر عیب نیست، بعد گفتی باید قنچه ها را آب بدهم. زری خندید و گفت: تا تو من امو کردی ما شمردم 130 مورچه که رفت تو ای سوراخو. و رو به خسرو افزود: به عقیده من تو پاشو برو خانه عمو پیش هرمز، سحر را که نعل کردند برگرد. یوسف گفت: نظری، خسرو باید بداند که سحر برای کفش به پا داشتن باید چند تا میخ را تحمل کند، باید بداند در این دنیا رنج و درد. خسرو پرسید: پدر خیلی دردش خواهد آمد؟ یوسف گفت: نه، مسئله مهم ایستادگی است. عادتش داده ایم که برای چند لحظه دست از شیطنت بردارد و تحمل کند، در حالی که اسب‌های دیگر. خسرو باز کلام پدر را قطع کرد و گفت: پدر، آن اسب‌های گله که قصه‌شان را گفتید دهنه و نعل که ندارند. یوسف گفت: واضح است که ندارند. زری پرسید: قصه چه بوده؟ یوسف گفت: خودم هم یادم نیست. خسرو پاشو دیستاد و گفت: یادتان نیست؟ آن شب تولد سحر آن قصه را گفتید. بعد از آن شب من و غلام خیلی درباره اسب‌های گله حرف زدیم. غلام گفت: بابات اینها را به هم بافت تا تو دیگر گریه نکنی. زری خندش را فرو خورد و پرسید: داستان چه بوده؟ خسرو گفت: پدر من میگویم. پدرم وقتی مهمان ایل بوده، یک شب مهتابی که هوا همچین صاف بوده و آسمان همچین ستاره داشته، پدرم اینها میروند شکار. یکو در یک دشت خیلی خیلی بزرگ یک گله اسب‌های وحشی میبینند. حالا اسب‌ها اینطور ایستادند، اسب‌های نر در یک دایره خیلی خیلی بزرگ، پشتشان به مرکز دایره بوده، رویشان به دشت. اما مادیانی که میخواسته بزاید در وسط دایره در حلقه اسبهای نر قرار گرفته بوده. اسبهای نر خجالت میکشیدند نگاه کنند، چون که هر کس میزاید بچه از جای خیلی خیلی بدش بیرون میآید. پدرم اینها نزدیک نرفتند، وگرنه اسبها بهشان حمله میکردند. نه خدایا، اسبا اینطور ایستاده بودند که خیال مادیان را راحت کنند، وگرنه مادیان می ترسیده. آخر ممکن بوده یک حیوان وحشی به کرهش حمله بکند. راستی یادم رفت بگویم، یک مادیان با تجربه هم به عنوان ماماچه پهلوی مادیانی که درد می کشیده ایستاده بوده. یوسف پرسید: من گفتم بچه از جای خیلی؟ خسرو جواب داد: نه بابا، این را غلام گفت. و غلام با کلاه نمدی همیشگی تو آمد. خسرو پرسید: نعلبند آمده؟ غلام رو به یوسف جواب داد: زنش آمده، میگوید تب کرده افتاده. عصر غلام با دو طبخکش آمد، دو تا سینی مسی پر و پیمان از نان و خرما با پوششی از سفره قلمکار در انتظار طبخکش‌ها روی لبه حوض جلوی عمارت قرار داشت. عمه خانم چادرش بر سر کنار یکی از سینی‌ها نشسته بود. حاجی محمد رضای رنگرز دم در باغ قدم می‌زد، اما حسین آقای عطار تو آمده بود و کنار نارنجستان به تماشای شکوفه‌های بهار نارنج ایستاده بود. زری یک هفته میرفت زندان و هفته دیگر میرفت دارالمجانین و همیشه داوطلبی پیدا میشد که برای ثواب به جایی برود که خود زری آن هفته نمیرفت. و وقتی هیچ داوطلبی نبود، حسین آقا و حاجی محمد رضا همسایه هایی بودند که روز مبادا همسایگان را دست تنها نمی گذاشتند. زری تا همین یک لحظه پیش با پا به پای خدیجه، کلفتشان و عمه خانم خرما لای نان می گذاشت و حالا پشت میز آرایش داشت ایستاده بزک می کرد. از پنجره اتاق خواب می توانست باغ را ببیند و گوشش به صداهایی بود که از باغ می آمد. شنید که عمه از یکی از طبق‌کش ها پرسید: خب چند می سونی؟ طبق‌کش اولی که مخاطب بود جواب داد: کجا باید بروم؟ عمه خانم گفت: ارک کریم خانی، دوستاق خانه. طبق‌کش گفت: خدا عمرت بده، پول نمی خواهیم، نان خانگی بده. طبق‌کش دومی گفت: من کجا می روم؟ عمه خانم گفت: تو می روی دیوانه خانه. طبق‌کش دومی گفت: به من هم نان بده. زری دست کشید به صورتش و پودرها را یک نواخ کرد و به ایوان آمد. عمه خانم توضیح داد: زنداداش، به جای کرایه نان می خواهند. زری گفت: باشد. و رو به غلام گفت: نفری 10 تا نان بهشان بده. طبق‌کش اولی گفت: راه من دورتر است، ولی باشد. او بچهش مرض گرفته، همین مرضی که میگویند قشون خارجی نطفه‌اش را تو آب انبار وکیل ریخته. عمه گفت: پناه بر خدا. حسین آقا گفت: خودشان کم بودند، مرضشان را هم آوردند. طبق‌کش اولی گفت: شما برای زندانی ها و دیوانه ها شب جمعه خیرات میکنید، اما هیچ کس برای ما که دم دستشان هستیم خیرات نمی کنند. طبق‌کش دومی گفت: خدا عوضشان بدهد، خدای ما هم کریم است. غلام نانها را آورد. هر دو طبق‌کش لنگهایی را که چنبره کرده بودند و در دست داشتند باز کردند، نانها را به دقت در لنگها بستند و لنگها را به کمرهایشان جوری بستند که شکمهایشان پیش آمد. زری پرسید: پس حالا چی روی سرتان می گذارید؟